درود بر شما عزیزان شنونده، بامدادانتون هم به خیر باشه انشالله. در کجای ایران عزیزمون هستید و دارید رادیو فرهنگ رو میشنوید، سپاسگزاریم. هر جای ایران عزیزمون باشید، با افتخار در کنار شما هستیم. امیدوارم که برنامه‌ای رو که تا ساعت 6 بامداد تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره و رضایت خاطرتون رو جلب کنه. اینجا پخش رادیو فرهنگ و 224-85 و 225-88-800 هم در اختیارتون، میتونید صدای گرمتون رو به گوشمون برسونید. 3558 سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و 162 نقد و نظر از خودتون رو با ما در میون بگذارید. در این لحظه که در کنار شما هستیم، در این بامداد روز شنبه، دختران آفتاب رو با هم میخوایم بشنویم. خواهش میکنم.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 64 عاطفی با شنیدن صحبت‌های فهیمه چشم‌هایش را گرد کرد و لب‌هایش را روی هم فشار داد. فوف، صدرحمت به کامپیوتر. ولی راهله حواسش به بحث خودش بود.
آقا جان، ما اصلا هیچ کاری به وضعیت زنها در غرب نداریم، خوبه؟ خوب یا بد به خودشون مربوطه. ما راجع به زنها و جامعه خودمون می‌خوایم حرف بزنیم، درسته؟
عاطفی تذکر داد. تا اونجایی که ما یادمونیست از اولم کاری به اونا نداشتیم.
تو که تا تقیب توقی میخورد فوری زنای غربو پتک میکنی یا میکوبی تو سری ما.
ببخشید، اصلا من با خودم بودم. حالا بیاین سراغ زنهای خودمون. حرف من اینه که مگه هدف اسلام و ما رشد شخصیت زن نیست؟
چرا؟ از طرف دیگه هم هممون میدونیم که اگر کسی کاری رو به طور مرتب و پی در پی انجام بده، همین مسئله باعث میشه تا صفت خاصی در اون شخص به وجود بیاد یا اون صفت ملکه وجودش بشه. در این حال هم مجموعه همین صفت هاست که شخصیت و منش شخص رو میسازند. پس هرچه محدوده عمل شخص گسترده تر باشه و استمرار داشته باشه، فرد شخصیت گسترده تری پیدا میکنه.
فهیمه نتیجه گرفت.
پس زنی که فقط در محدوده خانه‌اش کار میکنه با زنی که ارتباطهای متعددی داره از لحاظ شخصیتی مساوی نیستن، چون اشتغال دست کم زمینه به وجود اومدن چنین ارتباط و عمل گسترده تری رو فراهم میکنه. طبیعتا زنهای شاغل هم شخصیت رشد یافته تری دارن تا زنهای خانه دار.
فاطمه با لبخند کمرنگی گفت:
آفرین، دلیل شما خیلی قشنگ بود، ولی یه مسئله دیگه رو هم بهش توجه کنید که این شکوفایی شخصیت و رشد استعدادهای فرد در صورتی اتفاق میفته که اون فرد بر اساس شوق درونی و از روی اختیار اون کار رو انجام بده.
و الا زنی که صبح تا شب توی کارخونه یا دفتر کار یک نواخ و بدون تنوعی را انجام میده، هیچ رشدی در پی نداره.
درست مثل یه ماشین. این شغلها هم معمولا به خاطر رفع ضرورتهای اقتصادیه و هیچ انگیزه و شوق درونی در فرد ایجاد نمی کنه.
چه فرقی می کنه؟
فرقش اینه که در کارهایی که به خاطر مشکلات مالی به شخص تحمیل میشه و خودش در انتخاب کارش تصمیم گیرنده نیست، از روی اجبار باید اون رو انجام بده و معمولاً این افراد تحصیلات و تخصص چندانی ندارند و کمتر قدرت انتخاب دارند. در صورت بهبود یافتن وضعیت اقتصادی هم انگیزه کارشون رو از دست میدن و چون با انگیزه صرفاً مالی و نارضایتی از شغل همراهه، بدون بازدهی فرهنگی و رشد شخصیتی انجام میشه. پس موجب آگاهی نمیشه و تأثیر در مدیریت بهتر خانواده هم نداره. تازه بین وظیفه مادری و اشتغال هم دچار تعارض میشه. امکانات حمایتی کمتری هم داره.
بله، ولی فقط اینها بخشی از زنهای شاغر رو تشکیل میدن، یعنی زنهایی که باید در تامین خرج خانواده کمک کنن، حالا یا به این دلیلی که شوهرشون رو از دست دادن یا اینکه خانوادهشون وضع مالی خوبی نداره. ولی خیلی از زنها هم هستن که انگیزشون در شاغل شدن پاسخ به نیازهای اجتماعیه و میخوان باری رو از دوش اجتماع بردارن. بعضی های دیگه هم هستن که میخوان خودشون رشد کنند.
سمیه هم ادامه داد و البته اضافه کنید به اینها زنهایی رو که صرفاً برای تفریح و سرگرمی، ایجاد تنوع در زندگیشون، چشم همچشمی، عقب نموندن از قافله دوستانشون، پیدا کردن شهرت تاریخی و اجتماعی، معاف شدن از فعالیت‌های خونه‌داری و و و به سر کار میرن.
فهیمه جواب داد:
البته نمیشه انکار کرد که بخشی از زنها هم به این دلیل ها میرن سر کار، ولی به هر جهت زنها نیمی از جامعه اند. در اقشار مختلف اجتماعی هم حضور دارند که به دنبال خواسته ها و هدف ها و منافع مختلفی هم. پس نمیشه گفت که مجموعه زنها به دنبال چه هدفی هستند و همه اونها رو با همدیگه تایید یا محکوم کرد. به هر حال ممکنه که یکی به دنبال نان باشه و یکی دیگه هم به دنبال هویت.
راحله با عجله میان کلام فهیمه آمد:
به همین علته که یکی از خواسته های اصلی زنها اینه که محدودیت شغلی نداشته باشن و بتونن مثل مردها و همپایه اونها هر کار و شغلی که میخوان انتخاب کنند.
عاطفه با لبخند تمسخرآمیزی پرسید:
این حرف چیست راحله؟ میگه هویت زن رو کر ماه افتاده یا تمدنس؟ شایدم تو عمق جنگل و وحشتناک آمازون گم شده است.
هویت زن چه ربطی داره به این پرت و پلاهایی که تو داری میگی؟
منم همینه میخوام بدونم. آخه تو میگوی هر کاری که مردا میتونن انجام بدن زنان باید انجام بدن. خب این حرف یعنی این که زن ها مثل مرد ها برن تو عمق 500 متر زمین ها تو معدن کار کنن یا تو جنگل های آمازون دنبال ببر و پلنگ بدوند.
حالا تو چرا بند کردی به این چند تا شغل؟
من به چیزی بند نکردم، فقط میگم خیلی از کسایی که دم از تصاویر شغلی با مرد ها میزنن فقط حواسشون به دکتر و مهندس و کارگردانیه. خلاص شغلایی که خودی مردم به این راحتی دستشون به اونا نمیرسد. ولی دیگه به فکر انجام دادنی بنایی و پا تنور و کوره وایسادن که نیستن.
Thank you. راهله با اطمینان پرسید:
کی گفته که نیستن؟ کی گفته که از پس این کارو بر نمیاند؟ مگه همین حالاش زنهای غرب و ژاپن و چین همه کار انجام نمیدن؟ به قول خودت از فضانوردی گرفته تا کندن معدن رو انجام میدن، هیچ اشکالی هم پیش نیومده.
عاطفه خنده آرامی کرد و گفت: اونا دیگه فقط اسمشون زن است و الا دیگه هیچ زنانگی در اونو نمونده است. بابا آخه یه زنی گفتن تو یه مردی؟
راحله با لحنی تحقیرآمیز جواب داد: بریز دور این تقسیم بندی های مسخره رو. این تقسیم بندی ها فقط در محیط خانواده کاربرد داره. ما چشممون رو هم میذاریم و میگیم که در فضای خانواده باید کارها تقسیم بندی بشه تا خانواده بهتر باقی بمونه، ولی وقتی وارد فضای جامعه شدیم دیگه این تقسیم بندی ها رو باید گذاشت کنار. دیگه اونجا هیچ فرق بین زن و مرد نیست، هر دوشون میتونن به طور یکسان کار کنند.
فهیمه گلویش را صاف کرد و گفت:
پس بذاری تا یه چیز جالب براتون بگم. قبول دارین که درسای زیستشناسی و پزشکی وقتی میخوان به تفاوت‌های جسمی و زیستشناسی انسان‌ها اشاره کنن، اونها را به نر و ماده تقسیم بندی میکنن، چون فقط به تفاوت‌های جسمی این دو گروه اشاره میکنن. ولی در مباحث انسانی مثل جامعه شناسی و روان شناسی انسان‌ها به گروه‌های زن و مرد تقسیم میشن، چون به تفاوت‌های بیشتری در ویژگی‌های روحی و روانی این دو گروه اشاره میکنن. پس اگه ما هم در اجتماع انسان‌ها را به گروه‌های زن و مرد تقسیم بندی میکنیم، باید اون تفاوت‌ها و ویژگی‌های مختلف رو هم قبول داشته باشیم.
حالا تو مشکلت سر همین دو کلمه است؟ خیلی خوب، عوضش میکنیم.
نه، مشکل من اینه که تفاوت‌های زن و مرد عمیق‌تر از این حرف است که بشه اونها رو فقط در فضای خونه مؤثر دونست. پس نباید از اونها توقع و انتظار یکسان و برابر هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو فرهنگ. در این حسی که در کنار شما هستیم، میخواییم محتشم نامه رو به اتفاق شما سروران گرامی بشنویم. خواهش میکنم.
بازین که شورشم، بازین که شورشم، بازین که شورشم، بازین که شورشم، بازین که شورشم،
بازی چه نوه و چه عزا و چه ما
چه شورش هست چه درد قلب عالم
محتشم نامه
باز این چه شورش هست که در خلق عالم است گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است، ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، جان پرور است قصه ارباب معرفت. رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. چون کار بر حسین سخت شد، اصحاب وی دیدند او بر خلاف ایشان است. هرچه کار دشوارتر می شود رنگ آنان برگشته و پریده و دلهایشان لرزان و ترسان است، اما او و بعضی از خواص یاران او رنگشان برافروخته تر و جوارحشان آرام و قلبشان مطمئن تر گردد. با یکدیگر می گفتند: نمی بینی چگونه در روی مرگ می خندد؟ از مرگ بیم ندارد. حسین یاران را می گفت: شکیبایی کنید ای بزرگ زادگان، که مرگ نیست مگر پلی که شما را از رنج و سختی به باغهای گشاده و فراخ و نعیم جاودانی برد. کیست از شما که نخواهد از زندان به کوشک منتقل گردد؟ و مرگ برای دشمنان شما چنان است که کسی از کاخی به زندان و عذاب رود. پس جون ابن ابی مالک مولای ابی ذر غفاری بیرون آمد و او بنده ای سیاه بود. حسین با او گفت: تو را مرخص کردم که در پی ما آمدی عافیت جو، مبادا در این راه آسیبی به تو رسد. جون گفت: یبن رسول الله، من در فراخی کاسلیس شما باشم و در سختی شما را تنها گذارم؟ به خدا قسم که بوی من ناخوش است و حسب من پست و رنگم سیاه. بهشت را بر من دریغ داری تا بویم خوش شود و جسمم شریف و رویم سفید؟ نه، به خدا سوگند از شما جدا نگردم تا خون سیاه من با خون شما آمیخته شود. پس قتال کرد، 25 مرد را بکشت و کشته شد. حسین بر سر او بایستاد و گفت: خدایا روی او را سفید گردان و بوی او را خوش کن و حشر او را با نیکان قرار ده و او را با محمد و آل محمد آشنا و معاشر کن. و مردمی در آن میدان آمدند که کشتگان را به خاک سپردند. جون را پس از 10 روز دیدند که بوی مشک از او به مشام می رسید. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، ملا فتح‌الله وفایی شوشتری، متخلص به وفایی، شاعر نامدار قرن 13 هجری است. شاعر ما در شوشتر متولد شد و با 3 پادشاه قاجار، فتح علی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه هم عصر بود. او از کودکی به تحصیل علوم دینی و ادبی پرداخت و پس از چندی سرودن اشعار در مدح و مرثیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را آغاز کرد و اشعار وفایی به سبب شور و حالی که داشت مورد توجه خطبا و ذاکران و مرثیه سرایان قرار گرفت. در تذکره ها نام او رو در زمره عالمان و عارفان قرن 13 ثبت کرده اند و آثاری از او به یادگار مانده که از آن میان می توان به سراج المحتاج، الجبر و الاختیار، اطباق الذهب، شهاب ثاقب و دیوان اشعار اشاره کرد. ترکیب بند آشورایی او که در اقتفای محتشم کاشانی سروده شده از آثار ممتاز در حوزه مرسی سرایی آشورایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند وفایی شوشتری رو مرور میکنیم. ای خون پاک از همه خونی تو برتری، ای خون پاک از همه خونی تو برتری، زان برتری که خون خداوند اکبری. ای خون هزار مرتبه سوگند می خورم بر پاکیت که طاهر و طهر و مطهری. ای خون پاک گر تو نصار اللهی، چرا خواهنده ات خداست به هنگام داوری. در حیرتم که اهل ستم چون کنند چون، در روز داوری چو تو خود خون داوری. ای خون پاک از تو حسین چون وضو گرفت، او را خدا به هر دو سرا داد سروری. چون از تو بود غسل و وضوی شهادتش، از سلسبیل بهتر و برتر ز کوثری. دریای رحمتی تو که آن کشته جفا، اندر تو کرده کشتی عشقش شناوری. خط شهادتی تو که چون نامه فراق، بر یال ذوالجناح و به بال کبوتری. گاهی به زرد چهره و گیسوی زینبی، گاهی به سبز شیشه و بر چرخ اخضری. بر روی دین و چهره ایمان تو غازعی، بر پیکر عروس شهادت تو زیوری. ای خون مگر ز پیکر پاک محمدی، ای خون مگر ز مهجه زهرای ازهری. هستی تو کیمیای سعادت به نشأتین، اکسیر اعظمی تو و گوگرد احمری. ای خون اگر که مشک خطا خوانمت خطاست، تو از دل و زنافه و از نافه برتری. ای خون تو چیستی که همه جرم انس و جان، با نیم قطره ات نتواند برابری. چیزی خدا ندید بها از برای تو، چیزی خدا ندید بها از برای تو، خود را بدید در عوض اندر بهای تو.
و حالا درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.